أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على قلمي ولي فيها مآرب أخرى. جريان وجود مبارك موسى الكريم سلام الله عليه در موارد گوناگون مطرح شد، گاهی در ردیف انبیا طرح شد، گاهی به عنوان انبیای بنی اسرائیل مطرح شد، گاهی به عنوان یکی از پنج پیامبر اولوالعزم مطرح شد، گاهی هم به نحو خصوص که جریان قصه خود اون حضرت ارائه می‌شود مطرح شد، و همچنین گاهی از نبوت اون حضرت سخن به میان آمد، گاهی از رسالت او. اونجا که جریان مراجات و تکلم و دریافت وحی است، سخن از نبوت است. اونجا که سخن از معجزات و دستور به رسالت و رسیدن به فرعونیان است، اونجا از رسالت سخن به میان می آید. در این قسمت که فرمود و انا اخترتو، که این جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده، یه وقتی می فرماد قد اخترتو که اینجا میشه جمله خبری و مفادش هم خبر است، یه وقت می فرماد و انا اخترتو که هم اکنون من تو را به عنوان نبی انتخاب کردم، که این جمله خبری است و به داعی انشاء. مستحضرید که مرحوم شیخ انصاری رساله نوشته به عنوان سیاق العقود، که اونجا بعضی از عقود را به صیغه فارسی بیان کرده، که فرمود بین انشاء و اخبار فرق است. اگر در جریان خرید و فروش کسی بگوید من این کتاب یا این فرش را فروخته ام، میشه جمله خبریه و دیگه با اون نمیشه بیع کرد. اما اگر بگوید فروختم نفروخته ام، می شود انشاء و ایجاب و می شود با اون معامله کرد. بین فروختم با فروخته ام می فرمان فرق است. اون فروخته ام می شه جمله خبریه، با اون می شه صیغه عقد را اجرا کرد، اما فروختم می شه انشاء و می شه با او عقد را اجرا کرد. تو نکاح همین طور است، تو معاملات دیگه همین طور. این و انا اخترتو که یعنی تو را انتخاب کردم نکرده ام، همکنون تو شدی رسول من. چون تو شدی رسول من بشنو ببین من چه میگویم. این و انا اخترتو که محفوف به دو توحید است. توحید اول این است که فلما اتاها نودیه یا موسی اینی انا ربو که، من تحقیقا پروردگار تو هم. بعد از این که فرمود تو نبی منی به تو را انتخاب کردم، و بشنو چه وحی چه چیزی به طرف تو وحی می شود، اولین مطلبی که به عنوان وحی فرستاد باز توحید است، اننی انا الله. بعد از جریان یه مطلب مهم است که دوباره باید برگردیم این رو توضیحی بیشتری بدیم. اننی انا الله لا اله الا انا بعد مسئله عبادت و اقامه نماز برای ذکرش بود که قبلا مطرح شد. اونگاه جریان قیامت را مطرح کرد که ان الساعت آتیتون. اونقدر مسئله قیامت مهم است که نزدیک است من اصلا از جریان قیامت چیزی گزارش ندهم تا ده بغتتن بیاید و باعث مبهوت شدن شما بشود، چون که در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت. آیه 187 سوره مبارکه اعراف این بود که یسألونک عن الساعه ایان مرساها. این سوال را کی کرد؟ چگونه این چین سوال شد؟ در زهون شرح آیه 187 سوره مبارکه اعراف گذشت که این سوال از مهمترین سوالهای قرآنی است. یه وقتی سوال میکنند قیامت کی قیام میکند، کی پدید میآید، یه سوال عادی است. اما سوال در این نیست که قیامت کی ظهور میکند، کی یافت میشود، کی پدید میآید. سوال در است که قیامت کی لنگر میاندازد. مرسا اون لنگرگاهه، اون سکان که گرچه به صیغه جمع است ولی مفرده، مثل کبار. این کلمه به صیغه جمع است، به صورت جمع است، یعنی نه صیغه، به صورت جمع است ولی مفرده. این لنگر رو میگن سکان. اون ناو خدا، اون کشتیران میداند که کی لنگر بیندازد و کجا لنگر بیندازد. اونجا متا و ایانه او مشخص است که در چه منطقه از دریا لنگر بیندازد، که اونجا اون کشتیبان میداند در چه زمانی از نظر حرکت باد و طوفان و اینها حرکت لنگر بیندازد، که اون میداند. متا مرساها، ایانه مرساها، این در اختیار ناف خداست. سوال در این نیست که قیامت کی قیام میکند، سوال در این است که کی کشتی قیامت به لنگر میافتد. معلوم شد قیامت یک کشتی سیار و متحرکی الان موجود است و در حال حرکت، و لنگرگاهش را خدا میداند، هم لنگرگاه زمانی هم لنگرگاه مکانی. جوابی که از این سوال داده می شود این است که می دانید ایان مرساها کیه؟ اون وقتی که کی و کجا رخت بر ببندد. شما اگر سوال از زمان می کنید یا سوال از زمین می کنید، سوال میکنید که قیامت کی قیام میکنند، سوال میکنید قیامت کجا قیام میکنند. یکی سوال از مکان است، یکی سوال از زمان. جواب این است اون وقتی که تاریخ رخت بربست، زمان و زمین رخت بربست، اون وقت قیامت قیام میکنند. خب اگر یوم نطوی السما که طی سجل کتب شد، اگر بر ارزو قبضته یوم القیامه شد، اگر و سماواتون مطویاتون به یمینه شد، اگر تومار این نظام سپهری برچیده شد، دیگه زمینی نیست تا به دور آفتاب حرکت کند، شب و روز پدید بیاید، سال و ماه پدید بیاید، تاریخ تولید بشود، خود مکانم بر رخت بر ببندد، خود زمانم رخت بر ببندد. وقتی کی رخت بربست، کجا رخت بربست، دیگه سخن از تاریخ نیست که مثلا در فلون سال تاریخی شمسی یا قمری یا میلادی مثلا قیامت قیام میکنند. اون وقتی که وقت نیست، اون زمانی که تاریخ نیست، اون منطقهی که دیگر منطقه نیست، این کشتی لنگر میاندازه. کی این سوال رو کرده؟ چی جور شده اینجور سوال کردن؟ این بخشی از اینها در ذیل آیه 187 سوره مبارکه اعراب گذشت. یه وقت است که متاست، یه وقتی ارکانه مرساها. وجود مبارک نوح فرمود بسم الله مجراها و مرساها. ما اگر خواستیم این کشتی را برانیم، این کشتی با باد حرکت نمی کند. وقتی گفتیم بسم الله، این حرکت می کند. اراده کردیم که بیستد، بگیم بسم الله، می ایستد. با نام خدا حرکت می کند، نه با باد. با نام خدا می ایستد، نه با لنگر، که بسم الله مجراها و مرساها. در اونجا فرمود ایان مرساها، پاسخ داد انما علمها عند ربی و لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتتا. در بخش از آیات دارد که فتبحتهم، مبهوت میکنه. دفعتا انسان نشسته میبینه اوضاع عوض شده، اینا که میمیرن، حالا یا با ایست قلبی یا با علل و عوامل دیگر، مخصوصا اونا که با ایست قلبی میمیرن، دفعتا میبینن اوضاع عوض شد، نمیدونن کجا هستن. بعدها مدتا میگذرد تا بفهمن که مردن، میبینن یه عده افراد ناشناس اینجا هستن، یه اوضاع ناشناسی هست، یه کارهای ناشناسی رو میبینن. اون چرا که دیده بود یادش رفت و یادش نیست، نمی فهمد کجا آمده. نه اینکه چیزی نفهمد، چیزهایی رو می بیند اما نمی دونه اینجا کجاست. بعدها بهش می گویند این تلقین میت همینه که بدان تو مرده، مرگ حق است، ما هم می میریم، دیگران هم می میرن، این حالی که برای تو پیش آمد حالت موت است و مانند آن. خب این مبهوت میکنه آدم رو. دفعتا می بینه اوضاع عوض شد، یه جای دیگه است و برای اون ناشناس است. اون که فرمود تعتیه بغتتن فتبهتهم، تو بخش دیگه است. اما اصل این تعتیه بغتتن در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت. اینجا هم فرمود اکاد و اخفیها، من نزدیک است که رو مخفی کنم، هیچ نامی از جریان قیامت برده نشود تا دفعتن بیاید باعث مبهوت شدن اینها بشود. هشت وجه جناب فخر رازی در ذیل این کلمه اخاد اخفیها ذکر میکنن که یکی از وجوه سماریه همین است که در بحث‌های قبل هم گفته شد که باب افعال، یکی از معانی باب افعال یا همزه باب افعال برای ازاله است. اعجم طول کتاب یعنی اجمش رو زائل کردم، اشکل توهو یعنی اشکالش رو برطرف کردم، که الف باب افعال برای ازاله است، نظیر عقد البعیر. اینجا هم نزدیک است که خفای او را زائل کنم با این گفتنها. اما احتمال این که جریان قیامت به قدری مهم است که نزدیک است او را بر خودم مخفی کنم، که برخی از یک از وجوهات هشگانه اون سخنان فخر رازی بود که احتمال داد، اون خیلی ناسباب است. خب قیامت را برقرار میکنی تا اینکه هر کس به پاداش و کیفر اعمال خودش برسد. پس اون کسی که به قیامت ایمان ندارد و پیرو هوای خودش هست، تو را از قیامت باز ندارد که معاذ الله به هلاکت میرسی. اینها بحث های توحیدی و نبوت بود و معاد که در اون مقطع نبوت ذات اقدس اله با موسی کریم در میان گذاشت و جریان رسالت از اینجا شروع می شود که فرمود و ما تلیکه به یمین که یا موسی، که این مسئله رسالت است. چون نبی معجزه نمی خواد، رسول معجزه می خواد، حوزه رسالت او با اعجاز پیش میره. مهمترین مطلبی که مربوط به این قسمت هست همین دو تعبیر نورانی است که در قبل از جریان نبوت و بعد از جریان نبوت وجود مبارک موسی کریم مطرح شد. در آیه 12 آمد که ندایی که موسی کریم شنید این بود که انی انا ربک، تحقیقا من رب تو هم. بعد از جریان نبوت هم فرمود اینی اننی انالله. از لطائف تعبیرات سید الاستاد برو علام رضوان الله علیه تو المیزان همین بخش هست که دیگه خدای سبحان نفرمود رب منم یا الله منم، فرمود من میبینی من رب تو هم، رب رو که شنیدی منم، از من پی به ربوبیتت ببر، که این میشه مبتدا میشه خبر، این میشه اسم میشه خبر. نفرمود رب تو منم، نفرمود الله منم، فرمود من اللهم، من ربم. خب رساله ایشون مرقوم فرمودن به عنوان رساله ول رساله تربلایه که این بحثا رو اونجا تا حدودی مبسوطا ذکر کردن. اصل این بحث به طور گسترده در سوره مبارکه یوسف گذشت، ذیل آیه انکه انت یوسف. خب انکه انت یوسف که سوره مبارکه یوسف گذشت، وجود مبارک ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه از این آیه یک برداشت لطیف نورانی دارد که در کتاب شریف تحاوی العقول آمده و همون روایت در بحث ربایی سوره مبارکه یوسف آمده و همون روایت مورد شرح رساله الولایه سید الاستاد است. اون آیه 89 آیه 90 سوره مبارکه یوسف است. برادران یوسف وقتی که وارد اون صحنه شدند، اوزار دیدن و وجود مبارکه یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، قالو اینکه لانت یوسف، قال عن یوسف. برادران یوسف اول او را دیدن، از او پی بردن به اینکه او یوسف است. این تعبیر قرآن کریمه. برادران یوسف نگفتن که یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، یعنی مخاطب را اول شناختن، مسمى را اول شناختن، بعد پی به اسمش بردن. اگر بخواستن از اسم پی به مسمى ببرن میگفتن یوسف تویی، اگر میخواستن از وصف جمال و غیر جمال پی به یوسف ببرن میگفتن اون برادر جمیل تویی. اما این چنین نبود، نه از وصف پی به موصوف بردن، نه از اسم پی به مسمى بردن، بلکه از مسمى پی به اسم بردن، از مسمى از موصوف پی به وصف بردن. قالوا انک لا انت یوسف. این تعبیری است که همه ما به طور عادی میخونیم و رد میشه. سیدنا استاد رضوان الله علیه به برکت اون روایتی که در تحف العقول آمده چندین مطلب از این روایت استفاده کردم که بخشی از اونها در همون سوره مبارکه یوسف مطرح شد، بخشی هم در رساله الولایه. در جریان تحف العقول بیان نورانی وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه اینه، چون تو حفلقو چندین چاپ شده، صفحه 240 و 241 این چاپ اعلمی، چون چندین چاپ شده با آدرسش مشخص است. تو حفلقو در کلمات امام صادق سلام الله علیه فی وصف المحبه لأهل البیت علیهم السلام. حالا این روایت نورانی رو یه مقدار میخونیم. اون جایی که حساس است قبلا چون در زیر سوره مبارکه یوسف گذشت، الان هم یه مختصر شرح میدیم، ولی اصلش که یک مردی بود مدعی محبت بود وارد شد بر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. دخل عليه رجل فقال عليه السلام من من الرجل؟ فقال من محبيكم و مواليكم. فقال له جعفر عليه السلام لا يحب الله عبد حتى يتولاه ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. ثم قال عليه السلام له من ای محبینا انت؟ از کدوم دست محبان ما هستی؟ فسکت الرجل، نمیدونست چی جواب بگه. صدیر سیروفی که از اصحاب حضرت بود قال له صدیر و کم محبون آمده، شما چند دسته دوستان دارید یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود الا ثلاث طبقات، طبقتون احبونا فی العلانیه و لم یحبونا فی السر، و طبقتون یحبونا فی السر و لم یحبونا فی العلانیه، و طبقتون یحبونا فی السر و العلانیه هما نمت الاعلا شربوا من العذب الفرات و علموا بأوائل الكتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب فهم نمت الاعلا الفقر و الفاقه و انواع البلای اسرعوا الیهم من رکد الخیل مسدهم البأساء و الضراء و زلزلوا و فتنوا فبین مجروح و مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاصیه بهم یشفع الله السقیم. و برکت این دسته از محبان ما خدا بیماران را شفا عطا میکند و یغن العدیم به فقرا غنا عطا میکند و بهم تنصرون و بهم تمترون باران مناسب به برکت اینها میآید و بهم ترزقون و هم الاقلون عددا الاعلمون ان الله قدرا و خطرا. اینا دسته عالیه از محبان اهل بیت است. و طبقه ثانیه النمت الاسفل که احبونا فی العلانیه و سارو بسیره الملوک فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. و طبقه ثالثه را معنا میکند که احبونا فی السر و لم یحبونا فی العلانیه و لعمری لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه فهم السوامون بالنهار القوامون باللیل ترا اثر رحمانیت فی وجوههم اهل سلم و انقیاد. وقتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اقسام سگانه محبین را برای صدیر سیروفی تشریح کرد، این شخصم شنید عرض کرد که فانا من محبیکم فی السر و العلانیه، من جز اون طبقه اولم. قال جعفر علیه السلام ان لمحبینا فی السر و العلانیه علامات یعرفون بها. تو اگر جز طبقه اول از محبین ما هستی باید دارای این نشانها باشی. قال الرجل و ما تلک العلامات. اینجا دیگه سخن از عمل نیست، سخن از نماز و روزه نیست، چون نماز و روزه اینها رو خب اوساط هم میگیرن. اینجا سخن از اون توحید ناب است. عرض کرد که علامات چیست؟ حضرت فرمود تلکه خلال اولها انهم عرفوا توحید حق معرفته. اون جوری که باید توحید را بشناسد، نه اون جوری که باید خدا را بشناسد. خدا شناختنی نیست. اون جوری که باید توحید را بشناسد بشناسد. انهم عرفوا توحید حق معرفته و احکموا علم توحیده، که میشه جز آیه محکمه در خداشناسی علم متقن دارد. ولی ایمان بعد ذالکه به ما هوه به ما صفته، بعد از اینکه توحید را کامل کرد در معرفت به خدای واحد ایمان بیاورد، به اوصاف ذاتیش ایمان بیاورد. ثم علم و حدود الایمان و حقائقه و شروطه و تأویله. این باری قال صدیر ابن رسول الله ما سمعت که تصف الایمان به هذه الصفه. چون صدیر بارها سالیان متمادی خدمت حضرت بود، به حضرت عرض کرد یه وقتی نشد شما از این مسائل چیزی به ما بگید. قال نعم یا صدیر لیس السائل سائل ان یسأل عن الایمان ما هو، حتی یعلم الایمان به من هوه. آخه یه همچه سوالی تا حال نشده بود، یه همچه فردی تا حال نیامده بود. یه وقتی میشنفت سوال شد که ایمان چیست، که قبلا معلوم بشود که به کی باید ایمان بیاریم. قال صدیر یا ابن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت، حالا این جمله هایی که فرمودی برای ما تفسیر بفرما. قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. ما الان مثلا درخت رو میشناسیم، یه مهندس کشاورزی درخت رو میشناسه، یا یه منجم ستاره میشناسه، شمس و قمر رو میشناسه. اینها ماهیاتی هن که هم در ذهن وجود پیدا میکنن هم در خارج. یک کسی که مهندس کشاورزی است، او واقعا درخت رو شناخته، به دلیلی که درخت میکاره، درخت سالم میکنه، درخت مریض درمان میکنه، درخت بارور میکنه. این شجر را شناخته. شجر دو تا وجود دارد، یه وجودی در ذهن دارد، یه وجودی در خارج. شجر اینطوره، حجر اینطوره، آسمان اینطوره، زمین اینطوره، انسان اینطوره، فرس اینطوره، بقر اینطوره، این موجودات اینطوره که ما ماهیات اینا رو شناختیم، خود اینا رو میشناسیم. البته بعضی اشتباه میکنن، ولی بعضی هم که درست میشناسن. مفهوم الله یا این اسماء الحسنا که هست، اینایی که ما میشناسیم، اینا هیچ کدوم خدا نیست، برای اینکه صور ذهنی هستند، مفاهیم ذهنی هستند، قائم به ذهن ما هستند، موجودات ممکن هستند. پس کسی الله را، یعنی این معنا را، این مفهوم را اگر عبادت کند میشه مشرک. من که این که الله نیست، این یه صورت ذهنی، معنای ذهنی است، قائم به نفس. اونی هم که عین حقیقت خارج است که به ذهن نمیاد. پس اگر کسی زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، و من زعم، این تو توحید مرحوم صدوق هم هست، و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اغر به طعن. اگر بگه ما اسما رو میشناسیم، مسما رو نمیشناسیم، که اون خوب به قطع اعتراف کرده. لان الاسم محدث. سوم، و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا، هم اسم را هم معنا هر دو را عبادت میکند. فقط زعلم الله شریکا، در حالی که او لیسه کمیسته شی. چهارم، و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. اگر او بگوید من خدا را به همه این اونچه که در سوره مبارکه توحید هست، یا پایان سوره حشر است، یا اول سوره حدید هست، یا تو جوشن کبیر است، خدا را با اینها میشناسم، فرمود شما به یه امر غایب حال کردی، او از همه این اسما و الفاظ و مفاهیم به تو نزدیکتر است، او که غایب نیست، تو او را با این اسما بشناسی. و من زعم انه یعبد صفت و الموصوف فقط ابتر توحید. او بگد هم علیم را عبادت میکنم، هم ذاتی که متصفه به علیم است عبادت میکنم، این که توحید نشود. لأن صفت غیر الموصوف. خب، و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، بگوید خدایی که علیم است، نه الله العلیم، خدای علیم، به نحوه اضافه و اسناد بگوید فقط سب قرب الکبیر، شما میخواد موصوف رو با صفت بشناسی. به ما قدر الله حق قدره. بعد عرض شد که خب سبیل توحید چیه؟ اینا هیچ کدوم که نشد که. غیر لهو فکیف سبیل توحید. قال علیه السلام باب البحث ممکنه، در بار خداشناسی راه باز است. طلب المخرج موجود، برون رفتم هست، از این اشکالات میشه بیرون رفت. اون راه اینه، این معرفت عین شاهده قبل صفته. اگر خدا غائب باشد باید با اوصاف بشناسی. اگر خدا در درون شما حضور نداشته باشد باید با مفهوم بشناسی. اگر خدا قابل شناخت نباشد، دستور معرفه خطا مستحیل است. این چنین نیست. راه برون رفت هست. این معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. اگر کسی در حضور شماست، اول او رو میبینی، بعد اوصافش میبینی، جمالش میبینی، چهرش میبینی، اندامش میبینی، کم و کیفش میبینی، مانندون اول خودش رو میبینی بعد اوصافش رو. اما اگر یه چیزی غائب باشد، به وسیله اوصاف اول اوصافش میشناسی بعد موصوف رو. این اصل کلی است که معرفت حاضر به این است که اول خودش بشناسیم بعد اوصافش را، معرفت غائب به این است که اول اوصافش بشناسیم بعد خودش را. این اصل کلی. و خدا حاضر است و شاهد است و غائب نیست، این دو. پس الله شاهدون و معرفت و شاهده قبل وصفهی، پس معرفت الله قبل وصفهی. پس قبل از اسمای حسنای خدا ما الله را داریم میشناسیم برابر این شکل اول، به قیاسی که ارائه فرمود. بعد فرمود و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. قیل و کیفه تعرف عین الشاهد قبل صفته. خب شما که فرمودید معرفت شاهد قبل از وصف اوست، ما چگونه یک کسی را که میبینیم قبل از وصف او بشناسیم؟ قال علیه السلام تعرفه، این شاهد را میبینید، و تعلم علمه او علمه، و تعرف نفسک بهی، ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک. شاهدی که در اینجا مطرح هست که هو شاهد خداست، یک، او غایب نیست و چون حقیقت نامتناهی است، درون بیرون قبل بعد ما فوق ما دون همه را احاطه کرده و در رفته. دو، تو قبل از این که فهم را بفهمی او را میفهمی. چرا؟ چون حقیقت نامتناهی بدون این که جایی بند بشود همه را به بند میکشد. تو سقراط هست بلا ممازجه، تو کبرا هست بلا ممازجه، تو موضوع هست بلا ممازجه، تو محمول هست بلا ممازجه، تو فهیم هست بلا ممازجه، تو علم هست بلا ممازجه، تو معلوم هست بلا ممازجه، تو استدلال هست بلا ممازجه. او دلیل را دلیل قرار داده است، نه اینکه کنار باشه شما یه صغرا و کبرا بشینی از اینجا به او پی ببری. او همه اینها را داره راهنمایی میکنه و همه رو در کمند داره بدون ممازجه. تازه همه اینها در مقام وجه اوست و فیض اوست، نه هویت مطلقه که او را الان طبق جمله دیگه باید شرح داد. فرمود به این که او رو میشناسی و تعلم و علمش رو میشناسی، علامتش میشناسی، و تعرف و نفسک بهی، خودت رو هم با او میشناسی، و تعرف نفسک به نفسک، ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک، خودت را با خودت نمیشناسی. این مفسر اون حدیث معروف است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، معناش این نیست که اگر کسی خود را بشناسد خدا خود را میشناسد که شبیه این بشود. معنای حدیث طبق این بیان نورانی میشود که اگر کسی خود را شناخت معلوم میشه در رتبه سابقه الله را شناخت. من عرف نفسه، معلوم میشه که فقط عرف ربه سابقا که از اونجا خودش شناخت. این میشه برهان لیم. و اون حدیث دیگری که آمده اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم، اونم برهان لیم است. یعنی کسی خود را بهتر از دیگران میشناسد که در رتبه سابقه خدای خود را بهتر از دیگران شناخته باشد. ممکن نیست ما با شک که در سبب مسبب را بشناسیم، چون لذات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. فمواد خیال کنی که خودت را با خودت شناختی ولا تعرفو نفسک به نفسک به نفسک و تعلمو ان ما فیه له و بهی کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. نه اینکه اینا این رو دیدن بعد قیافش رو بررسی کردن، شمارش رو بررسی کردن، خاطرات قبلی رو به ذهن آوردن، او را بر این تطبیق کردن، گفتن این یوسف است. خیر، همین که دیدن شناختن، از او پی به او بردن، این میشه دلالت ذاتی به ذاته. نه اینکه اون خاطراتی که داشتن اینا رو جمع‌بندی کردن، از این خاطرات جمع‌بندی شده پی بردن که او یوسف است، یا از اون خدمه سوال کردن که این یوسف است، یا از شواهد و لوازم پی برده باشن که این یوسف است. خب نه، بعد معرفی نکرد، ابتداعا کسانی که خدا را نمیشناسن برای اینکه به فکر چاه انداختن دیگری هن. اون که به فکر چاه انداختن دیگریست او خدا را نمیشناسد، اما حالا که دستش کوتاه شده، دستش همه جا کوتاه شده، به خدا آمد میشناسد. بشر در حال عادی معاذ الله منکر اوست. چرا حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، همین مشرکین خدای سبحان سهه گذاشته، فرمود اینا موحد مخلص میشن تو دریا، نه اینکه ظاهرا این کار کردن. یه وقت است که در بعضی تعبیرات قرآن کریم داجب منافقین و امثال منافقین حرف میزنند، میفهمد به اینکه ظاهرا این چنین میگن ولی باور نمیکنن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، میان میگن نشهد انک رسول الله ولی والله یشهد و یعلم انهم لکاذبون، دروغ میگن. اما درباره مشرکین به دریا نشسته که در آستانه غرقن، همه لوازم و آثار از اونها گرفته شد، دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فاذا هم مشرکون. خب اون که به فکر چاه انداختن دیگری است که خدا رو نمیشناسه، که اونی که همه دستش از همه چی کوتاه شده، آره به فطرت اصلی برگشت، این میتونه بشناسه. خب در اینجا وجود مبارک امام صادق فرمود انک لانت یوسف قال انا یوسف، نه یوسف انا، و هذا اخی فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم توهم القلوب. اما ترى الله یقول ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. اینا رو کی میفهمه؟ اگر نبودن این خاندان، فرمود در قرآن فرمود که شما که نمیتونید این درخت رو به بار بیارید، انبات کنید، چه استفاده های از جهدت کرده. اون مربوط به توحید بود، این مربوط به ولایته. ما کان لکم انتون به تو شجرها یقولو لیس لکم انتنسبو اماما من قبل انفسکم تسمونه محقن تهوا انفسکم و ارادتکم. شما نمیتونید درخت بکارید، شما نمیتونید پیش خودتون نبی خلق کنید یا امام خلق کنید، یه کسی رو به عنوان اثبات در صحیفه امام درست کنید، این نمیتونید. ثم قال صادق علیه السلام ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. یک، من انبت شجره لم ینبت الله، گرفتار صحیفه شد، یعنی من نسب اماما لم ینسبه الله سبحانه وتعالی او جهد من نسبه الله و من زعم ان لهذین سهما فی الاسلام و قد قال الله و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. این بارها براتون رسید، این مثل لا تنقض الیقین نیست که با 6 7 سال درس خوندن حل بشه، این جون کندن و نفسگیری در 20 ساله میخواد، اینا همینجوری خاک میخوره. این روایات اینه که هم امام صادق فرمود، هم پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود علم سه قسمت است: آیت محکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. همون پیغمبری که گفت طلب العلم فریضه، گفته چی بخون، نه اینکه نگفته چی بخون. گفت طلب العلم فریضه، گفت انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. اینا درسای عادی نیست. میگید نه 7-8 سال رو این کار کنید ببینید که مثل رسائل کفایی اینا رو بفهمید، یا نه جور دیگه است. خب مطلب دیگه اینه که خدا شناختنی نیست، به چند دلیلی که قبلا گفته شد. چرا؟ برای که یه حقیقت نامتناهی است. یک، بسیط علی الاطلاق است. دو، بسیط علی الاطلاق اینه که 6-7 قسم ترکیبی که فرض میشه و در عالم اون منزه است، نه مرکب از وجود و ماهیت است، نه مرکب از جنس و فصل است، نه مرکب از ماده و صورت است، نه مرکب از اکسیژن و هیدروژن امثال ذالک از اجزای فیزیکی و شیمی باشه، نه مرکب از نصف و ثلث و ربع است، نه مرکب از مقادیر و امثال ذالک است و بتوان برای او گوشه‌ای فرضی جازی بالای امثال ذالک فرض کرد، نه مرکب از وجود عدم که بدترین اقسام ترکیب، همین ترکیب شر و تراکیب، شر که ترکیب از وجود عدمه، که این مقدار رو دارد این مقدار رو ندارد، که بشه محدود. پس اگر بسیط محض است و حقیقت نامتناهی است، چنین چیزی رو اگر کسی خواست بفهمد نمیتواند بگوید من یک گوشش رو میفهمم. گرچه ما در محاورات و ادبیات مردمی اگر کسی از ما سوال کند که خدا را چگونه میشناسیم با اینکه او حقیقت بیکران است، ما همین شعر معروف رو در جوابش میگیم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه. این برای ما و برای اونها قانع کننده است. اما کجا ما خدا را به اندازه خود میشناسیم؟ او که اندازه ندارد. آب دریا را میشود به اندازه خود چشید، چون ساحلش غیر از عمقش است، غیر از سطحش است، ظاهرش غیر از باطنش است، این گوشه غیر از اون گوشش است، یه لیوان میشه گرفت. اما خدایی که به تعبیر است امیر سلام الله علیه، ظاهرش عین باطن است، اولش عین آخر است، سطح همه چیزش عین همه است، کجا شما میخواد بشناسی؟ پس بنابراین به ذات احدی دسترسی ندارد، نه انبیا نه اولیا، اون کنه ذات. صفات ذات هم که عین ذات هم به احدی به دسترسی ندارد، که این دو منطقه بالقول مطلق منطقه ممنوع است. خب این که میگیم هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسه، این رو خلاف میگیم یا درست میگیم؟ خیر، درست میگیم، اما بعد از گذشته مقدماتی. ذات اقدس اله بود و احدی نبود و چیزی نبود. همون خطبه که وجود بارکه هست امیر در اون خطبه متقیان که متاسفانه دو صفحش در نهج البلاغه آمده و این خطبه 13 صفحه است، بسیار از مطالب عمیق توحیدی تو اون خطبه است. در اونجا فرمود از کان و لم یکن معه شی، ذات اقدس اله بود، چیزی هم در اون رتبه با خدا نبود. خب خدا سراسر جهان را آفرید. این سراسر جهان که مخلوق خدایان، طبق یه بیان نورانی که حضرت نهج البلاغه دارد، مرایا دارد، در تعبیر دیگر مرایی دارد. اونی که در پایان احتجاج امام هشتم سلام الله علیه با اون متکلم خراسانی در کتاب شریف توحید صدوق است، این است که فرمود جهان به صور مثل صورت مرآتی است. خب اون چه که خدا آفرید مرایا و مرایی است، مرآت ها و آینه هایی هستند که اشیا در اون آینه میتابند. همه ما آینه ایم، هر کدام ما آینه است. ذات اقدس اله میتابد، یعنی فیض دارد، وجه او، فیض او، لطف او در تمام این آینه ها میتابد. هر آینه ای به اندازه خود خدا را میشناسد در این مرحله. اگر سخن از اندازه است، اینجاست نه اونجا، اونجا اندازه بردار نیست. و اگر کسی نفس خود را آینه شفاف قرار داد، این نفس وقتی آینه شفاف شد و به سمت الله متوجه شد، در این مرآت ذات اقدس اله بدون حد میتابد، ولی این مرآت و آینه محدود به اندازه خود میگیرد. اگر خواستیم معاذ الله تشبیه کنیم، اگر شما هزارها آینه در برابر آفتاب نگه بدارید، آفتاب بدون تبعیض میتابد، اما هر آینه به اندازه خودش میگیره. این طور نیست که یک گوشی از آفتاب در اینجا بتابه، که آفتاب، شما این آینه هایی که در برابر آفتاب قرار میدید، کل آفتاب میتابه، نه بعضی آفتاب. آفتاب که بعض کل ندارد در این قسمت، که منتها این آینه به اندازه خود میگیرد. اگر اندازه هست، در آینه هاست، نه در اون ذات، که اون ذات اندازه و مقدار و کم و کیف ندارد. در ذیل آیه سوره مبارکه کهف این بیان گذشت. در همین جا هم سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه وفاقا لسائر اهل المعرفه این تعبیر دارن، در ضمن این اننی علی الله که این بحث ها رو میفرمایم، در کتاب شریف المیزان صفحه 152، چون چاپ های متعدد شد، ذیل همین اننی علی الله این فرمایش دارن، میفرمان به این که این اننی علی الله ذات اقدس اله عرف المسمى را بالاسم بنفسه حيث قال اننی علی الله ولم یقل ان الله هو انا، لان مقتضى الحضور ان یعرف وصف الشیء بذاته لا ذاته بوصفه كما قال اخوه یوسف لما عرفوه انک لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخ. همین مطلب را در ذیل سوره مبارکه آیه سوره مبارکه یوسف مبسوطا گذروندن. و اسم الجلالته و این کان علما لذات المتعالیه لکنه یفید معنى المسمى بالله اذ لا سبیل الى الذات المقدسه، هیچ، یعنی هیچ راهی به خدا نیست. همین معنا را در جلد 13 در صفحه 324 فرمودن، که همون را در همین جلسه تفسیر آوردیم و خوندیم، که هیچ کس طمع نکند به ذات برسد. هرچه هست در منطقه سومه. در عرفان یه مسئله باشه که موضوع مسئله هویت مطلق است، بالقول المطلق ممنوعه. این مفهوم حاکی از اون مصداق است، این میشه عبره و ما اون مصداق این مفهوم را عبادت میکنیم، نه این مفهوم را یک، و نه این مفهوم و اون مصداق را دو، نه الله و مسما را سه. مسمای الله را از آینه الله میبینیم و عبادت میکنیم، بیش از اینم از ما مقدور نیست. و اگر گفته شد که هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد، در اینجا میشناسد. یه بیان لطیفی صدرالدین غونوی دارد، میگد به این که خدا اینجوره، خدا در تمام آینه با صد هزار جلوه برون آمد، برای هیچ کسی نیمرخ خدا ظهور نمی کنه، منتها این آینه کم یک، این یه اصل. دوم، چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفه این خداست، با هر کسی حرف میزد تمام رخ نگاه میکرد، هیچ مخاطبی را نیمرخ نشون نمیدم، یه طرفش حواس باشه. این که میبینید مسئولین وقتی در مصاحبه میکنن نیمرخ دیگری نگاه میکنن، حواسشون پیش دوربینه. این دیگه امت پیغمبر نیست. خب اگر کسی با شما حرف میزند، شما با حرف میزنید، با تمام رخ او رو نگاه کنی، این تمام حواسش پیش دوربینه، یه گوشه چشمش هم با مخاطب و مخاطبین داره. خب این استفاده ای که سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که با هر کی حرف میزد یا هر کی با حرف میزد تمام رخ نگاه میکرد. چرا؟ چون خدا با تمام رخ حرف میزنه، خدا با تمام رخ گفتیم یا الله، او با تمام رخ میگوید لبیک. منتها این آینه بیش از این نمیگیرد، نه اینکه او گوشه چشمی به ما نگاه کند، گوشه در کار نیست. اگر دیگری گفته در باره وصف دیگری است، آنان که خاک را گوشه چشمی، از این حرف مال دیگرانه، وگرنه خدا با تمام وجه به انسان می نگرد. اگر کسی این آینه رو توصیه داد، آینه شو تا بردت سوی دوست کوی دوست. شیخ در استاد مرحوم حکیم الهی قمشه رضوان الله علیه فرمود به این که وجود مبارک سید شهدا، وقتی این شعرهایشون خیلی لطیفتر از شعر مرحوم کاشانی است، محتشم کاشانی، وقتی وجود مبارک حضرت تو قتلگاه افتاد، آینه بشکست و رخ یار دید. اما چقدر دید دیگه در آینه کبرا دید که هشت همه اینها با اولیاء الهی. والحمدلله رب العالمین.